این کتاب کتاب پرسر صدایی بود وقتی که در 2015 منتشر شد. مخالفم البته گفتیم همون موقع کم نداشت، ولی ایدهش حالا نه انقلابی ولی بحث برانگیزه. کتاب پرفروشی بود، همین الان در آمازون 4.3 ستاره داره از 5 ستاره، در گودریدز هم خیلی ستاره، 3.9 ستاره داره. کتاب محبوبیه، از همون موقع انتشارش تا حالا هنوز کتاب محبوبی هست در ژانر پاپ ساینس. کاری هم که میکنه اینه که یک باور عموماً پذیرفته شده رو میگیره و یکم قلقلکمون میده و ممکنه بعد از خوندن کتاب حتی فکر کنیم که به اون باور اولیه دیگه اعتقادی نداریم و نظرمون عوض شده. از خلال مثالهای متعدد این کارو میکنه و یه پلی میزنه بین مثلا تحقیقاتی که انجام شده و منتشر شده و مایی که عموماً مصرف کننده مواد آکادمیک نیستیم، تحقیقات و مقاله ها و اینها نیستیم، ولی خب از دونستن نتایجش خیلی وقتا ممکنه که خوشمون بیاد، لذت ببریم و چیزی یاد بگیریم. این کتاب درباره سنپ جاجمنته. سنپ جاجمنت این تصمیم های سریعی که ما ناخودآگاه میگیریم بدون اینکه خیلی اصلا بدونیم که داریم همچین تصمیمی میگیریم، بدون اینکه جوانب امر رو خوب سنجیده باشیم اصطلاحاً. و نشونمون میده کتاب که این یک ابزار مهمه، یک ابزار کارآمد برای تصمیم گیری و بعدتن جلوتر توضیح میده که چه خطراتی ممکنه داشته باشه استفاده از این ابزار و چطوری میتونیم جلوی ضررهای احتمالیش رو بگیریم. قصه اینه که مغز آدمیزاد برای تصمیم گیری معمولا دو تا استراتژی داره. یکی این که آگاهانه اطلاعات رو دریافت کنه و پروسس کنه، موقعیت رو سبک سنگین کنه، مزایا معایب رو لیست کنه و بعد یک تصمیم منطقی بگیره که چراهی بره. این یک فرایند کنده و خیلی وقتا واقعا انقدری ما وقت نداریم که اینطوری بخوایم یک مسئله رو حل کنیم. برای همین در طول فرایند تکامل یک استراتژی دیگری تولید کردیم، تکوین کردیم که خیلی سریعتر کار میکنه به اسم سنپ جاجمنت. و این به جای تحلیل بر اساس احساسات و شهوده. این استراتژی دوم به مغز کمک میکنه که بعضی از مأموریت‌های سخت و پیچیده‌ای که داره در این مسیر تصمیم گیری اینها رو محول کنه به ضمیر ناخودآگاه ما، بدون اینکه ما درست بفهمیم که چرا و چجوری. ضمیر ناخودآگاه ما میاد مثلا در یک چشم هم زدن سریع ارزیابی میکنه موقعیت رو و تصمیم میگیره که بهترین راه کدومه و به ما نتیجه رو اعلام میکنه. ما آگاهانه دخیل نیستیم در این تصمیم گیری. خیلی ها به این سنپ جاجمنت اعتماد نمی کنن و همیشه دنبال تحلیل دقیق اوضاع هستن. برای اینکه بهترین تصمیم رو بگیرن میگن که ما باید تا جایی که میشه اطلاعات جمع کنیم، بعدن وارد تحلیل بشیم و بعد از اینکه تحلیل کردیم تصمیم بگیریم. اما وقتی که به نتایج تصمیم گیری ها نگاه کنیم، چیز عجیبی که وجود داره اینه که تصمیم های شهودی خیلی وقتها خیلی بهتر و برتر از تصمیم هایی بودن که بر اساس تحلیل گرفته شدن. مثلا کارشناس های تنیسی هستن که وقتی که مسابقه رو تماشا میکنن خیلی شهودی و حسی میتونن بگن که سرویس خطا میشه قبل از اینکه طرف سرویس رو بزنه. نمیتونن دقیق برای شما توضیح بدن چرا، ولی درست میگن، شهودشون بهشون درست میگه که سرویس میخواد به خطا بره. یا مثلا کارشناسان خبره آثار هنری هستن که اینا در یک نگاه میتونن بگن یه کاری اصله یا تقلبیه، یه چیزی انگار بهشون میگه که مثلا یک کار کپیه، ولی نمیتونن توضیح بدن چرا. معمولا فقط بعد از اینکه اعلام نظر کردنه که میتونن بشینن و توضیح و دلیل منطقی رأیشون رو پیدا کنن، ولی قضاوت اولیه رو در نگاه اول حسی کردن، شهودی کردن. در خیلی از موقعیت‌ها الگوهایی و نظم و قواعدی هست که ضمیر ناخودآگاه ما سریع‌تر از مغز منطقیمون تشخیصشون میده. اینها دقیقا همون موقعیت‌هایی هستن که به این تصمیم‌های شهودی و حسی باید اعتماد کرد توشون. نیازی به تحلیل نیست. دقت البته معمولا چیز مثبتیه، اما نکته اینه که اگه شما منتظر باشی که همه اطلاعات رو جمع کنی بعد تصمیم بگیری، خیلی وقتا کلاهت پس معرکه است. معمول اینه که شما باید روی یه سری داده مهم تمرکز کنی و بقیه رو کلا بذاری کنار برای اینکه تصمیم بتونی بگیری در زمان مشخص. مثلا فرض کنیم شما یه مأموریت بهت دادن، یه زوجی رو گفتن برو در نظر بگیر ببین که رابطه اینها دوام میاره یا اینکه جدا میشن از هم. شما میتونی بگی که آقا من میرم. کار درستتر اینه که شما دنبال یکی دوتا علامت کلیدی باشی در ارتباط بین این دوتا، که مثلا اگر یک نشانی از تحقیر یا اهانت بین اینها دیدی، این معمولا نشونه ای از این که کار اینا جلوتر ممکنه بیخ پیدا کنه. اما اگه شما دنبال این که مثلا یکی دوتا علامتی کلیدی پیدا کنی این حرفا نری، بگی که نه من باید تیکه تیکه همه اطلاعات رو جمع کنم و بعد تصمیم بگیرم، ممکنه اصلا انقدر اطلاعات بی ربط بریزه سرت که اصلا متوجه اون نشانه ها چند تا نکته بزرگ نشی. مثلا همش حواست به دستشون باشه، به پاشون باشه، به موقعیت بدن، به حرفای ریز و درشت، و همش داری اینا رو مشاهده میکنی، ضبط میکنی، اصلا اون نگاه تحقیرآمیزی که یه لحظه رد و عدل شده و من که دارم بر اساس اسنپ جاجمنت اینجا رأی میدم همونو دیدم و بر اساس همون تصمیم گرفتم رو شما نمیبینی، به خطا میری. از این نکته مدیرای یه بیمارستانی در شیکاگو استفاده هوشمندانه ای کردن. در اورژانس بیمارستانا یه کار مهم تشخیص سکته قلبیه. اینا اومدن به دکتراشون گفتن که آقا از این به بعد اطلاعات کمتری از مراجع جمع کنید. مریض که میاد اطلاعات کمتر بگیرین. یعنی چی؟ یعنی کسی که مثلا با درد قفسه سینه میاد اینجا، ما از این به بعد دیگه فقط ازش فشار خون میگیریم و نوار قلب. دیگه بقیه اطلاعات مثل سن و وزن و جنسیت و سابقه پزشکی و اینا همه رو کلن ندیده میگیریم، چشم پوشی میکنیم، اصلا ضبط نمیکنیم. نتیجه چی شد؟ قصه البته طولانیه، هر کدوم این مثالایی که اینجا داریم میزنیم تو کتاب یک چپتره، ولی خلاصهش قصه این شد که این بیمارستان شد یکی از موفق ترین و بهترین مراکز در آمریکا برای معاینه درد قفسه سینه، برای تشخیص سکته قلبی. این برخلاف تصور اولیه ماست دیگه. ما فکر میکنیم معمولا که هرچی اطلاعات بیشتر تصمیم بهتر، در حالی که به نظر میرسه اینطوری نیست. توی خیلی از موقعیت‌های تصمیم گیری ناخودآگاه ماست که میاد این اطلاعات رو بر ما جدا میکنه. در لایه زیری مغز ما در ناخودآگاه یکی میگه که آقا این اطلاعات مهمن، اینا مهم نیستن. الک میکنه اطلاعات رو برای اینکه بتونه تصمیم رو سریعتر بگیره. علت این که ما میتونیم انقدر خوب تصمیم‌های شهودی بگیریم اینه که ناخودآگاهمون این کار الک کردن رو خیلی خوب انجام میده. همونطور که یک متخصص رابطه قشنگ میدونه کجا باید دنبال نشانه‌های تحقیر در رابطه زوج بگرده، ما هم برای گرفتن اون تصمیم‌های شهودی چند تا تیکه اطلاعات حیاتی رو خیلی ماهرانه انتخاب میکنیم و بقیه رو خیلی راحت میذاریم کنار، خیلی سریع میذاریم کنار. این کار ما در زندگی روزمره زیاد میکنیم. مثلا در مسائل عشقی همون اول که کسی رو میبینیم میدونیم که جذبش شدیم یا نه. یا مثلا فوتبالیستایی که میگن شم گلزنی دارن، که شم گلزنی کمکشون میکنه که همیشه در بهترین موقعیت باشن برای گلزنی، اینا هم قصه شون همینه. یا یه مثال عجیبتر، بعضی از سرمایه گذارا هستن، اینا میگن ما کمر اون که درد میگیره میفهمیم که وقت فروختن سهامه. همه این موقعیت‌ها اینطوریه که تصمیم در قسمت ناخودآگاه مغز گرفته میشه. ولی خب خیلی از مردم ترجیح میدن که پشت تصمیماتشون عدد باشه و تحلیل باشه و نمودار باشه و اینا، واسه همین اول تصمیم رو شهودی میگیرن، بعد سعی میکنن براش توضیح منطقی بتراشن. ممکنه مثلا دروازه‌بان بعد از بازی بیاد بگه که بله من این شوتایی که گرفتم، این تک به تکایی که گرفتم به خاطر این بود که در زمان مناسب در جای مناسب بودم. در واقع داره با این توضیح چیزی به شما نمیگه. کماکان قصه اینه که واکنش اتوماتیک مغز و بدنش بوده که کمک کرده که این تک به تکو بگیره. توضیح دادنش واضح‌تر نمی‌کنه فرآیند تصمیم گیریش رو. شبیه همین اگر به یکی بگن شما چه جور آدمی دوست داری، یه لیست بلند بالا میده که مثلا اینا خصوصیات یک شریک خوب و مناسب برای منه. ولی آدمی که در نهایت انتخاب خواهد کرد واقعا ربط زیادی به این لیست نداره، چون آدم وقتی جذب یکی بشه نمیره سراغ لیستش، بلکه شهودی و حسی عمل میکنه و در بیشتر مواقع هم این حس و شهود برخلاف اون چیزی هستن که اون لیست منطقی که آدم ها از قبل نوشتن نشون میده. خیلی از تصمیم ها رو ما تحت تأثیر این ضمیر ناخودآگاهمون میگیریم. شکلی که این ضمیر ناخودآگاه روی تصمیم گیری های ما اثر میگذاره هم شکل خاص و مشخصیه. یه مثال بامزه مال یه مطالعه توش سری آدم آوردن یه بورد گیمی بازی کنن. یه بازیه که تو شرکت کننده باید یه سری سوال جواب بده، سوالای معلومات عمومی هست، سوالای فرهنگی هست، مثلا اینکه نمیدونم چند تا رئیس جمهور آمریکا تک فرزند بودن، مثلا اسم اولین آلبوم تیلور سویفت چی بوده، از این جور سوالا توش زیاد. خلاصه کسی که بخواد ببره باید اطلاعات عمومیش واقعا زیاد باشه. یه سری آدمو بردن برای این بازی، اینا رو دو گروه کردن. قبل از شروع بازی به یه گروهشون گفتن که شما فکر کنید به وضعیت یک استاد دانشگاه که مثلا چی کار میکنه و چه جوری هست و اینا. به گروه دیگر گفتن که شما به یک هولیگان فوتبال فکر کنید، به این طرفدار آشوبگر تیمای فوتبال فکر کنید. اینا یه خورده فکر کردن و بعد گفتن که خب بریم سر بازی. عمل کرده این دوتا گروه در بازی با هم خیلی فرق میکرده. اونایی که به استاد دانشگاه فکر کرده بودن که تیپیکلی آدم با داناتریه، آدم اینتلیجنتیه، اینا بهتر بازی کرده بودن از اون یکی گروه که به یه طرفدار مثلا هولیگان فوتبال فکر کرده بودن که بازم تیپیکلی آدمیه که خیلی انتظار دانشی ازش نمیره. با توجه به اینکه سطح این بازیکن‌ها، سطح این آدمایی که توی تست شرکت کردن یکی بوده، نتیجه این آزمایش به ما میگه که این اسوسییشن ها، این وابستگی های ذهنی، تداعی های ذهنی، اینا روی عملکرد بازیکن ها تأثیر گذاشتن. یعنی فکر کردن به یک آدم داناتر باعث شده که اینا یه جور دیگری جواب بدن به سوالا. خیلی جالبه. ضمیر ناخودآگاه ما دقیقا همینطوری کار میکنه. یک سری وابستگی ها و یک سری تداعی هایی داره که همینطوری میان رو تصمیم گیری های ما اثر میذارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیشتر ما یاد گرفتیم که به صورت ناخودآگاه و بی اراده ویژگی هایی مثل سفید بودن و نر بودن و قد بلند بودن رو ربط بدیم به کیفیت هایی مثل قدرت و کفایت. حتی اگر فکر نکنیم یه مرد سفید قد بلند از یک زن سیاه پوست قد کوتاه قوی تره، ناخودآگاه خیلیامون این پیوستگی رو در ضمیرمون ساختیم. در دنیای واقعیت هم همین اتفاق افتاده. یعنی این تصمیماتی که در ضمیر ناخودآگاه ما گرفته میشه، نتیجهش این شده که واقعا موفقیت در زندگی حرفه‌ای برای مرد سفید پوست قد بلند راحت تر شده. حتی یه مطالعه هست نشون میده که هر یک اینچ بلندتر بودن قد میتونه متناسب دونسته بشه با فلان قد بیشتر بودن حقوق. پستای مدیریتی رده بالا تقریبا منحصرا در اختیار مردهای سفید قد بلنده در آمریکا. یه نمونه تاریخی جالبم کتاب مثال میزنه. یه آقای به اسم وارن هاردینگ، یه کسی بوده که بعد از جنگ جهانی اول به خاطر اینکه قد و قواره ریاست جمهوری داشته شده رئیس جمهور آمریکا. آدمیه که نه مهارت خاصی داشته، نه لیاقتی از خودش نشون داده بوده، هیچی. سفید بوده و قد بلند بوده و مردم خیال کردن که این مرد کاره دیگه، این آدمیه که به درد ریاست جمهوری میخوره و رئیس جمهوریش کردن. از قضا امروز به عنوان یکی از بدترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا اسمش در تاریخ مونده. یه چیز جالب دیگه این که همه ما میتونیم ذهن خوانی کنیم تا یک حدی. کاری که باید بکنیم اینه که به صورت آدم‌ها دقیق نگاه کنیم، چون حالت چهره آدم‌ها نشون میده دقیقاً که به چی فکر می‌کنن. یه چیز جالب‌تر هم این که حالت‌های چهره یک پدیده جهانی‌اند، یعنی چهره خوشحال و عصبانی و ناراحت همه جا یکی. اما آدم‌هایی دارن که اوتیسم دارن و اینا حس رو تا تا بهشون نگی متوجه نمیشن. از روی چهره نمیتونن تشخیص بدن که یه کسی ناراحته یا خوشحاله. حالا نکته اینه که بقیه آدم ها هم ممکنه زیر فشار استرس موقتاً دچار اوتیسم بشن. وقتی که ما در استرس هستیم ممکنه به خیلی از سیگنال های غیر مستقیم مثل حالت های چهره بی توجه بشیم، چون همه حواسمون رو استرس داریم دیگه، همه حواسمون رو داریم میدیم به اون مهمترین اطلاعاتی که دور و برمون هست که همون اطلاعات درباره خطری که داره تهدیدمون میکنه و بهمون استرس داده. همین حالته که گاهی باعث میشه که افسر پلیس یک آدم بیگناه رو بکشه، چون همه حواس پلیس به تهدید اسلحه است، اسلحه‌ای که طرف ممکنه از جیبش در بیاره، و انقدر استرس این رو داره متوجه این نشانه آشکار نمیشه که طرف چیزی که از جیبش در آورد کیف پول بود نه تفنگ. چون همه ذهنش متمرکز شده روی تفنگ، همین که این از جیبش در میاد فکر میکنه تفنگ و شلیک میکنه. استرس میتونه به اوتیسم موقتی منجر بشه و برای اینکه از این حمله های ناگهانی اوتیسم بخوایم دور بمونیم باید استرس رو در محیط کم کنیم. هرچی استرس بیشتر باشه احتمال این اوتیسم موقت بیشتر میشه و از یه حدی که بیشتر بشه استرس، نظام منطقی فکری کلن جمع میشه و آدم ها ممکنه مطلقاً پیشبینی ناپذیر بشن. حالا خطر این سنپ جاجمنت ها و این تصمیماتی که ضمیر ناخودآگاه برای ما میگیره چیه؟ واقعیت اینه که ما پیشداوری ها و تعصب هایی داریم با ریشه های عمیق. تحقیق کردن دیدن آمریکایی‌ها به سختی میشه که کلمه سیاه براشون چیز خوبی رو تداعی کنه. این پیشداوری ناخودآگاهانه حتی بین خود سیاه‌پوستا هم هست. این به خاطر اینه که ناخودآگاه از خلال مشاهده آموزش میبینه. مثلا گردانندگان جامعه در آمریکا عموماً سفیدپوستن. برای همین ذهن ناخودآگاه سفیدی رو تداعی کننده چیز مثبتی مثل قدرت میبینه. مشکل بزرگ هم اینه که این پیشداوری ها روی زندگی روزمره ما تأثیر میذاره. رنگ پوست، جنسیت، قد در اینکه دیگران چجوری رزومه ما رو واسه کار بررسی کنن نقش داره. اگر شما بخواید از شر این پیش قضاوت ها و تعصب ها رها بشید، راهش اینه که چیزهای جدید تجربه کنید، آدمهای جدید ببینین، مشاهدات مغز رو متنوع تر کنید. ناخودآگاه اینطوری عادت میکنه و اینطوری آموزش میبینه. در یک آزمایشی دیدن که تعصب نژادی یه دانشجو بر علیه سیاه پوستا وقتی که مسابقه یه تیم آمریکایی رو میدید که همه بازیکناش سیاه بودن کم میشد. یعنی علاقش و احترامش به تیم باعث میشد که اون اثری که رنگ پوست بازیکنها روش میذاشت از بین بره. چون میگفت اینا دارن واسه تیم آمریکا میجنگن دیگه. در معرض تجربه های جدید بودن و مشاهدات متنوع داشتن کمک میکنه که از ضرر این پیش قضاوت ها کم کنیم. یه کار دیگه ای که باید بکنیم برای اینکه در امان باشیم از پیش داوری هایی که در ناخودآگاه وجود داره و ممکن روی تصمیمات ما اثر بد بگذارن، اینه که از اطلاعات نامربوط پرهیز کنیم. یک مثال جالب هست اینجا باز. سالهای سال میگه در دنیای موزیک باور این بود که ویولون رو مثلا فقط مردا باید بزنن چون زنا توش خوب نیستن، زن نمیتونه خوب ویولون بزنه. انقدر این پذیرفته شده بود که هر چقدر هم یک خانمی با استعداد بود و خوب بود انتخاب نمیشد برای این کار. وقتی که میرفت برای تست، برای آدیشن، مصاحبه، میگفتن که نه، ما خانم نمیتونه ویولون بزنه دیگه. کاری که کردن این بود که مصاحبه رو بردن پشت پرده. داوطلب از پشت پرده میزد و داورا نمیدیدن که این مرد یا زنه. قضاوت منحصرا بر اساس توانایی انجام میشد و اینطوری طبیعتا راه زنا باز شد به ارکسترا در سرتاسر جهان. چیزی که این مثال نشون میده اینه که گاهی برای درست کردن یک قضاوت شهودی تنها کاری که باید بکنیم اینه که یک مقدار اطلاعات بی ربط رو کلا حذف کنیم. حذف این که این مرد یا زنه باعث میشه که اثر پیشداوری که در ذهن و ضمیر ناخودآگاه وجود داشته از بین بره. پیغام اصلی کتاب اینه که فرایندی هست به اسم سنپ جاجمنت که توش مغز انسان میتونه در یک چشم به هم زدن تصمیمات شهودی بگیره و به ما نشون میده کتاب که خیلی وقتا این تصمیمات شهودی از تصمیمهای زمانگیر مبتنی بر اطلاعات زیاد و تجزیه و تحلیل بهترن. بعدن این رو هم توضیح میده که خیلی وقتایی هم هست که این تصمیمهای شهودی چون در ناخودآگاه گرفته میشن بر اساس پیش قضاوت ها و تعصب هایی هستن که درست نیست و برای همین یه مقدار کتاب آخرین فصلاش توضیح میده که چطور باید از مضرات این پیش قضاوت ها تصمیم های شهودیمون رو در امان نگه داریم.